بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين انه خير ناصر مبين. جلسه امروز در باب معنا و مبنای فلسفه سیاسی اسلامی خواهد بود. ما در خدمت جناب دکتر رضا غلامی هستیم. آقای دکتر غلامی عضو هیئت علمی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند و اخیرا هم به ریاست مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری منصوب شدند که تبریک عرض میکنم خدمتشون این مسئولیت رو. اگر موافق باشند دوستان حاضر در جلسه، ما دیگه بدون فوت وقت به سراغ مبحث معنا و مبنای فلسفه سیاسی اسلامی بریم. عرض کنم که بعد یک نگاه کلی رو من عرض بکنم. به هر حال از قدیم الایام یک منازعه و بحث و گفتگویی بوده در باب اینکه اساسا فلسفه سیاسی اسلامی داریم یا نداریم، امکان داره یا امتناع داره، و خب دیدگاه‌های متفاوت و مختلفی از سوی اساتید بزرگواری ارائه شده و این دیدگاه ها و این بحث گفتگوها در طی این سالها در مکتوباتی و در جلسه‌های مطرح شده و به حال زوایای مختلفی از این بحث رو روشن کردن. گروه فلسفه سیاسی پژوهشگری علوم اندیشه سیاسی هم در طول این سالها به عنوان اولین و نخستین گروه فلسفه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی خب تأسیس شده و فعالیت های زیادی داشته و آثار مختلفی هم در این زمینه از سوی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران همکار گروه فلسفه سیاسی منتشر شده. اخیرا هم کنگره حکمت سیاسی متعالیه رو در دست اجازه دارم دوستان ما در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و نشست‌های متعدد و مختلفی هم در این زمینه برگزار شده. این نشست هم در واقع در ذیل همین نشست‌های کنگره حکمت سیاسی متعالیه به اصطلاح داره برگزار میشه. من خیلی تقدیر تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضا غلامی که این بحث رو، این بحث بسیار مهم رو مطرح بودن و مطرح میکنن. امروز ما استفاده میکنیم و طبیعتا بعد از فرمایشات ایشون که احتمالا حدود 40 دقیقه ابتدا فرصت هست که ایشون به ارائه بحث بپردازن، ما از دیدگاه ها و نظرات اساتید حاضر و علاقمندان حاضر در جلسه هم بهره مند میشیم. اگر دوستانی حالا بعد از پایان فرمایشات ایشون به صورت شفاهی بخوان صحبت بکنن، یادداشت بفرمان اینجا که ما بتونیم به اصطلاح وقت رو تنظیم بکنیم. اگر سوال مکتوبی هم داشتن طبیعتا همینجا یادداشت میفرمان که غلط میشه و خودشون هم طبیعتا ملاحظه میکنن و بحث و گفتگو انجام خواهد شد. در خدمت جناب استاد هستیم. تقاضا میکنم بحثشون رو ارائه بفرمایند در باب معنا و مبنای فلسفه سیاسی اسلام. بفرمایید جناب استاد.
ببخشید صدای منو واضح دارید آقای دکتر؟
صداتون رو داریم. حالا اگر صحبت بفرمایید، اگر خلل شد یا مشکلی چیزی پیش اومد، انعکاسی داره. حالا من نمیدونم قاعده صحبتی بفرمایید.
بله بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدمت شما اساتید بزرگوار، پژوهشگران گرامی و دانش پژوهان ارجمند سلام عرض می کنم. جا داره از محقق فاضل و اندیشمند جناب آقای دکتر شریف لکزایی و همچنین همکاران محترمشون در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که این فرصت رو در اختیار این جانب قرار دادن کمال تشکر رو داشته باشم. همونطور که فرمودن و مستحضر هستید، موضوع سخن بنده در این نشست معنا و مبنای فلسفه سیاسی اسلامی هست. هرچند که ممکنه در نگاه اول به نظر برسه که این بحث یک بحث ابتدایی است، اما همونطور که جناب دکتر لکزاهی هم اشاره فرمودن به درستی، ما همچنان در ارتباط با معنای فلسفه سیاسی و مبنای فلسفه سیاسی به ویژه فلسفه سیاسی اسلامی با سوالات و ابهامات زیادی روبرو هستیم و در محافل علمی و در دانشگاه‌ها و مرکز تحقیقاتی معمولاً بحث راجع به ماهیت فلسفه سیاسی و احکام و قواعد اون یک بحث داغ محسوب میشه و به نظر میرسه که حتی در دانشگاه‌های خارج از ایران و در دانشگاه حوزه فلسفه سیاسی دارای قدمت هم هستند، این بحث‌ها همچنان بحث‌های زنده است و هیچگاه ابتدایی و قدیمی تلقی نشده. در این بحث قصد دارم در 6 سرفصل مطالب خودم رو تقدیم شما عزیزان بکنم و در آخر هم توقع دارم که بنده رو از نظرات ارزشمند خودتون بی نصیب نگذارید و راهنمایی بفرمایید تا من بتونم این بحث رو کامل بکنم. همونطور که مستحضر هستید، در حال حاضر تلقی ها و تفاسیر متنوعی از فلسفه های مضاف شکل گرفته. من در اینجا به 3 تلقی مهمتر میخوام اشاره کنم. در تلقی اول، فلسفه مضاف به دنبال یک مطالعه عقلانی، مثلا برهانی، در حیطه مشخص، اهم از عرصه، موضوع یا یک امر، اون هم به منظور بررسی اون حیطه از منظر هستی شناختی و به تبع اون معرفت شناختی است. در تلقی دوم، منظور از فلسفه مضاف مطلق بررسی عقلی علمی باره یک قلمرو معین حول مسائل کلان اون قلمرو هستش. در تلقی سوم، فلسفه مضاف در پی مطالعه برون نگر درباره یک دانش خاصه و حول تعریف، موضوع، هدف، کارایی، قلمرو، اصول، احکام، جایگاه، مراتب، ابواب و نسبتمندی های اون دانش با دانش های دیگه بحث میکنه. همونطور که ملاحظه میفرمایید، در تلقی اول میتونیم وارد فلسفه اسلامی و یا فلسفه غرب بشیم و هدفمون این باشه که یک عرصه رو از منظر هستی شناختی مورد مطالعه قرار بدیم، از منظر وجود شناختی مورد مطالعه قرار بدیم. البته طبیعیه که نه تنها بین مشربهای گوناگون فلسفه اسلامی در این زمینه اختلاف مبنا و یا اختلاف روش وجود داره، بلکه به طریق اولا بین فلسفه اسلامی و فلسفه غرب در نگاه هستی شناسانه به موضوعات تفاوت‌های زیادی به چشم می‌خوره. ضمن اینکه خود فلسفه غرب هم دارای شعب گوناگونی است و طبعا نمیشه وقتی از فلسفه غرب صحبت میکنیم یک فلسفه یکسان و یک دستی رو معرفی بکنیم و اون رو در مقابل این بحث قرار بدیم. در تلقی دوم، معنای جدید فلسفه غرب که از قرن 17-18 میلادی به بعد تدریجاً جایگزین معنای سنتی فلسفه غرب شد، ظهور و بروز پیدا میکنه و دو ویژگی مهم داره. این دو ویژگی عبارتند از اینکه اولا مطالعه فلسفی منحصر در روش قیاسی و برهانی نیست و علم و روش‌های اثباتگرا یا تفسیری علمی هم میتونه به مثابه روش فلسفی مورد استفاده قرار بگیره. ثانیاً فلسفه تنها عهده‌دار بررسی‌های هستی شناسانه یا معرفت شناسانه نیست، بلکه بررسی هر مسئله کلان در ارتباط با عالم، انسان و حیات اجتماعی بشر رو میشه بررسی فلسفی قلمداد کرد. در تلقی سوم، بحث بر سر فلسفه علومه، یعنی وقتی از فلسفه مضاف سخن به میون میاد، منظور فلسفه ایست که متولی مباحث بیرونی و کلان درباره علم، و البته میدونید که در گذشته علمای ما این مباحث رو عمدتاً تحت عنوان رؤوس سمانیه مورد بررسی قرار میدادن. و یکی از ایراداتی که امروز به فلسفه مضاف گرفته میشه همینه که خب این با رؤوس سمانیه چه تفاوتی داره؟ که خب حالا اونهایی که این بحث رو مطرح کردن و با قوت پیگیری میکنن پاسخهایی هم میدن که اون چی که ما تحت عنوان فلسفه مثلا علم سیاست مطرح میکنیم این با رؤوس سمانیه یکسان نیست. در واقع رؤوس سمانیه هم هست، ولی چیزی فراتر از رؤوس سمانیه مد نظر هست که بهش هم اشاره میکنن. مثلا احوالات و احکام و قواعد و اصول و اینها میگن در اصول سمانیه معمولا مطرح نمیشه، ولی ما در فلسفه علم به این معنا مورد توجه قرار میدیم و بحثش میکنیم. امروز در اتمسفر علم مدرن باز مستحضرید که این مباحث در فلسفه علم و شاخه های گوناگون فلسفه علم مورد بحث قرار میگیره و اون چه که در فلسفه علم بحث میشه و اون چه که لزوماً در فلسفه های مضاف که امروز توسط دوستانمون مطرح میشه یکسان نیست. اشتراکاتی داره اما تفاوت هایی هم داره، به ویژه اینکه باید به خاستگاه فلسفه علم هم توجه ویژه‌ای کرد و این خواستگاه حتما در نوع مباحث و سیر مباحث تأثیرات بسیار عمیقی می‌گذاره. من وقتی از فلسفه سیاسی صحبت می‌کنم منظورم تلقی اوله، با این تفاوت که سیاست مولود اجتماع و مدنیته و لذا گرچه مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی در جای خودش اهمیت فراوانی داره و بنیادهای فلسفه سیاسی رو میسازه، اما نقطه کانونی در بحث فلسفه سیاسی انسان و جامعه انسانی است، جامعه مدنی است. البته باید دقت کرد که هر بحثی که به انسان و جامعه انسانی مربوط بشه و در حیطه در واقع در حیطه فلسفه سیاسی قرار نمیگیره، بلکه کلی بودن بحث و امکان وارد کردن بحث در چارچوب مباحث برهانی یه شرط اساسی است. اینکه ما همه مباحث خرد و ریز و بیاریم در اینجا چون مربوط به حیات اجتماعی انسان، مربوط به حیات مدنی انسان تحت عنوان فلسفه سیاسی بحث بکنیم، کمان که امروز چنین تلقی در فلسفه غرب وجود داره یا در فلسفه سیاسی غربی وجود داره، ما چنین تلقی رو از فلسفه سیاسی نداریم. یعنی کلی بودن، کلام بودن برامون بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگه همونطور که اشاره شد، ما در فلسفه سیاسی از هر روشی برای مطالعه استفاده نمی کنیم و بر روی قیاسی بودن روش مطالعه و اثبات و رد مدعیات تأکید خاص داریم. در واقع در این منظر، هرچند علوم تجربی در ایجاد مقدمه قیاس نقش بسزایی دارند، اما فلسفه سیاسی از روش‌های تجربی استفاده نمی‌کنه و اتفاقاً به قول لئو اشتراس، بنا داره فلسفه سیاسی بین روش فلسفی و روش علمی مرزبندی کنه. به تعبیر ایشون، فلسفه سیاسی کوششی برای نشاندن معرفت به ماهیت امور سیاسی به جای گمان درباره اونهاست. یا در جای دیگه لوشتراس میگه که فلسفه سیاسی یعنی فلسفیدن درباره آنچه به حیات سیاسی یا همان علت غایی کنش سیاسی مربوط میشه. از منظر ایشون اصولا فلسفه اندیشیدنی است که به ریشه ها میپردازه. فلسفه سیاسی هم چنین جایگاهی داره. پس ببینید، اینجا در واقع یک مرزبندی خیلی روشنی از نظر ما بین فلسفه سیاسی و علم سیاسی وجود داره. حالا لئو اشتراس صرفاً واقع این مرزبندی رو تحت عنوان ساینس و نالج شاید مطرح میکنه. البته بحثای ایشون جلوتر که بریم مقدار عمیق‌تر میشه و تدقیق میشه، ولی در نگاه اول که انهو ایشون در واقع میخواد فلسفه سیاسی رو در قلمرو نالج مطرح بکنه و نقطه مقابلش رو در قلمرو ساینس مطرح بکنه، بگه یک جا ما دنبال معرفت یقینی هستیم و معرفت یقینی هم یک لوازم و اختزاعاتی داره، و یک جا دنبال گمان هستیم و فلسفه سیاسی جنسش با گمان نمیخوره، دنبال معرفت قطعی و یقینی هستش. حالا این سوال مطرح میشه که در اینجا اضافه شدن وصف اسلامی به فلسفه سیاسی به چه معناست؟ آیا اسلامی شدن فلسفه سیاسی تعریف ما رو تغییر میده یا نه؟ که اجازه بدید تفصیل این بحث رو در یک سرفصل جدا خدمتون بیان کنم. فقط در همین حد عرض میکنم که وصف اسلامی از نظر بنده دگرگونی در روش ایجاد نمیکنه، بلکه رویکردها و مسائل جدیدی رو وارد فلسفه سیاسی میکنه که حالا توضیحش رو جلوتر بریم خدمتون عرض میکنم. فصل بعدی راجع به تفاوت فلسفه سیاسی با عرصه‌های علمی دیگه هست، که اینم با اینکه ممکنه ساده به نظر برسه، اما بسیار به نظر من حائز اهمیته و ما تا این روابط رو و تفاوت‌ها رو به درستی درک نکنیم نمیتونیم به ماهیت فلسفه سیاسی و به تبع اون فلسفه سیاسی اسلامی پی ببریم. ما با عرصه‌های علمی متکثری در سیاست پژوهی روبرو هستیم که فهم تفاوت این عرصه‌ها با فلسفه سیاسی میتونه به روشن‌تر شدن اختصاصات فلسفه سیاسی، همونطور که اشاره کردم، کمک شانه توجهی داشته باشه. مهمترین این عرصه‌ها عبارت است از اندیشه سیاسی، کلام سیاسی، فقه سیاسی، تاریخ سیاسی و علم سیاسی، که حالا من اجازه میخوام که اینها رو یک به یک مورد بحث اجمالی قرار بدم. در نگاه اول، اندیشه سیاسی بیشترین قرابت رو با فلسفه سیاسی داره و گاهی هم این دو مترادف تلقی میشه. این در حالیه که میشه بین فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی مرزبندی نمود و حتی این مرزبندی رو شفاف کرد، برجسته کرد. اندیشه سیاسی به مجموعه تفکرات و آرایی اطلاق میشه که از طریق تأمل، تدبر و تعمق درباره چگونگی سامان دادن به حیات سیاسی مطرح میشه. در واقع اندیشه سیاسی عام و کلیه و هر گونه تأمل در باب سیاست رو شامل میشه، اما لزوما روش اون عقلانی، منطقی و مستدل نیست. باز به قول اشتراوس، اندیشه سیاسی به هر گونه تأمل در باب مسائل اساسی سیاسی اطلاق میشه. شما ملاحظه بکنید خیلی از کتابهایی که در حوزه اندیشه سیاسی منتشر شده، چه کتابهایی که مربوط به چند سده قبل، چه کتابهایی که مربوط به دوران ماست، اینها لزوماً از روشمندی فلسفی تبعیت نکردند، از در واقع نظام علمی کاملا دقیق و روشن تبعیت نکردند. تأملات سیاسی خودشون رو به شکل کلان بیان کردند و خیلی از اینهایی که این تأملات رو بیان کردن هم اصولاً دانشمند سیاسی نبودند، اندیشمند سیاسی نبودند. فرد یک در واقع دلسوز اجتماعی بوده، یک در واقع مصلح اجتماعی بوده، اما تأملات کلانی درباره سیاست و نحوه ساماندهی سیاسی جامعه داشته یا نقدها و اعتراضاتی داشته که در قالب این نوع بحث ها اون رو تلاش کرده پوشش بده و بهش گفته میشه اندیشه سیاسی، بدون اینکه درش در واقع ما روش روشن عقلانی و فلسفی پیدا بکنیم. خیلی از این کتاب هایی که به ویژه کتاب های مربوط به 100 سال پیش، 150 سال پیش، دوران قاجار خصوصا، حتی دوران صفویه وجود داره تحت عنوان اندیشه سیاسی، از این جنس هست. از دیدگاه اشتراوس، که من رو اشتراوس این مقدار تأکید دارم چون اشتراوس رو واقعا پدر فلسفه سیاسی در دوره معاصر تلقی میکنم و از جهت فکری هم خیلی ایشون رو نزدیک به خودمون میدونم، لذا اشتراوس رو خیلی من همیشه برجسته دونستم و از نظراتش استفاده کردم و به نوعی ریفرنس های اصلی من در این بحث اشتراوس هست. از دیدگاه اشتراوس، اندیشه سیاسی لزوماً به دنبال اون نیست که با بهره‌گیری از روش‌های خاص به معرفت درست برسه، معرفت درست و معرفت حقیقی درباره سیاست رو جانشین گمان سیاسی بکنه. دقیقاً برخلاف فلسفه سیاسی که داعیه حرکت از گمان سیاسی به سوی معرفت، اون هم معرفت درست و یقینی داره. یعنی ما در اندیشه سیاسی میتونیم چیزهای مخلوطی رو پیدا بکنیم که یقین باشه، گمان باشه، در واقع لزوماً تقیدی نداره به این که من میخوام بین معرفت یقینی و گمان تفکیک حاصل بکنم. در واقع این صحبت اشتراوس ناظر به این مطلب کلیدی است که فلسفه با رجوع به مبادی وجود شناختی به نحو روشمند به دنبال حقیقت در قامت قطعیت هستش، اما در اندیشه سیاسی لزوما چنین خواستگاهی وجود نداره. از طرف دیگه، یکی دیگه از تفاوت‌های اندیشه سیاسی با فلسفه سیاسی به خصلت عملگرایانه اندیشه سیاسی برمیگرده. در واقع اندیشه سیاسی بیش از این که به دنبال نظریه پردازی باشه، به دنبال اندیشه ورزی در جهت رسیدن به یک یا مجموعه ای از کنش‌های سیاسی است. یعنی دغدغه عمل درش به هر حال وجود داره، نه در همه حالا متون اندیشه سیاسی، ولی در قالب متون اندیشه سیاسی دغدغه عمل به شکل آشکار یا بعضاً پنهان و زیر پوستی وجود داره. ولذا به تعبیری باید بگیم که اندیشه سیاسی خصلت عملگرایانه داره. همچنین با وجود اون که اندیشه سیاسی در ظاهر خودش رو ملزم به توصیف و تبیین عقلانی آزاد نشون میده، اما تا حدی هنجاری و ارزشی است. این در حالی است که فلسفه سیاسی با اون که ممکنه به ارزش هام ختم بشه و هیچ تعارضی بین نتایج فلسفه سیاسی و ارزش ها در نهایت وجود نداشته باشه، اما از ابتدا خودش رو به هنجار و ارزش خاصی متعهد فرض نمی کنه. علاوه بر این، ما در اندیشه سیاسی نوعی گرایش به انداموار بودن مباحث سیاست رو شاهد هستیم. یعنی اندیشه سیاسی معمولاً به صورت آشکار یا پنهان بین عناصر سیاسی یک رابطه منظم و سیستماتیک یا نیمه سیستماتیک قائله. اگر این رو هم بیان نکنه، معمولاً تلقیش از سیاست یک زنجیره‌ای از عناصر سیاسی است. این در حالی است که فلسفه سیاسی لزوماً با چنین رویکردی وارد عقل ورزی نمیشه یا انگیزه‌ای لااقل به سیستماتیک نشون دادن عناصر سیاسی نداره، هرچند موضوع سیستماتیک بودن عناصر سیاسی خود این موضوع میتونه یکی از مسائل فلسفه سیاسی هم باشه و راجع بهش صحبت میکنه. از این نگاه، اولاً اندیشه سیاسی به معنای هر گونه تأمل و تدبر سیاسی و عمق نگر از بدو به تاریخ حیات مدنی با انسان‌ها همراه بوده، لکن تاریخ فلسفه سیاسی تقریباً با سقراط آغاز شده. هرچند بعضی معتقدند ریشه اندیشه‌های سقراط و افلاطون رو و اصولاً فلسفه یونانی رو باید در حکمت خسروانی ایران باستان جستجو کرد که اونم در جای خودش قابل بحثه. این مطلب اول. ثانیاً میشه اندیشه سیاسی رو اعم از فلسفه سیاسی در نظر گرفت و بعد گفت هر فلسفه سیاسی اندیشه سیاسی هست، اما هر اندیشه سیاسی فلسفه سیاسی نیست. این نتیجه رو هم ما میتونیم بگیریم. یکی از عرصه‌های دیگه که مرتبط هست با فلسفه سیاسی یا نمیشه ازش در واقع چشم پوشی کرد، کلام سیاسی است. کلام سیاسی در صدد بررسی، تبیین و دفاع از آموزهای کلان دینی یا به تعبیر دقیق‌تر باورها و عقاید دینی در عرصه سیاست و برای این دفاع از سه روش عقلی، نقلی و توأمن عقلی و نقلی بهره می‌گیرد. همونطور که قابل ملاحظه هست، کلام سیاسی از حیث کلی بودن و از حیث استفاده از روش عقلی با فلسفه سیاسی مشترکه. اما تفاوت اصلی فلسفه سیاسی با کلام سیاسی رو اولا در مقید بودن کلام به دین و آموزه‌های دینی و در نقطه مقابل آزاد و مقید نبودن فلسفه سیاسی به هر چیز از جمله دین، و ثانیا در انفعالی بودن کلام سیاسی و در ابتکاری بودن فلسفه سیاسی باید منظور کرد. دیگه روشن اساتید، من لزومی نداره چون وقتم کمه توضیح بدم که یکی تقید داره، یکی تقیدی نداره. یکی در صدد دفاع مواجهه تدافعی است، دیگری لزوماً اینگونه نیست. بیشتر اونه که میدان بحث رو ایجاد میکنه و دیگران رو به این میدان میکشونه. به بیان دیگه، ممکنه فلسفه سیاسی نهایتاً به نتایج کلام سیاسی برسه و حتی مؤید و مدافع آموزه‌های دینی باشه، اما با چنین خواستگاه و به تبع اون با چنین تقیدی وارد فلسفیدن نمیشه. اینم یکی دیگه از روابطی که من لازم میدونم توضیح بدم و توضیح بدم. یکی دیگه از عرصه‌های مرتبط فقه سیاسی است که دیگه روشنه. فقه سیاسی مشتمل بر مجموعه ای از بایدها و نبایدها یا قوانین سیاسی است که از طریق اجتهاد از متن قرآن، سنت و عقل استنباط میشه و لوازم سیاسی یک زندگی مؤمنانه رو معین میکنه. یعنی اگر انسان مؤمن بود، این ایمانش یک لوازمی داره، از جمله لوازم سیاسی که ما در فقه سیاسی انتظار داریم این لوازم معین بشه. در حقیقت کار فقه سیاسی تعیین آیین کنش سیاسی فردی و جمعی و مهمتر از اون اداره مطلوب جامعه بر اساس شریعت و ادله معتبر شرعی است. روشنه که فلسفه سیاسی و فقه سیاسی در دو ساحت متفاوت از همدیگه زیست میکنن. فلسفه سیاسی متعلق به ساحت هست هاست و فقه سیاسی متعلق به ساحت بایدها و نبایدهاست. بنابراین اگر قائل به وجود فلسفه سیاسی اسلامی باشیم که هستیم، این راه کلام سیاسی ساخت بنیادهای فقه سیاسی رو به عهده داره، اما وارد حیطه فقه سیاسی نمیشه و اصلا چنین رسالتی برای خودش قائل نیست. عرصه دیگه تاریخ سیاسی است. منظور از تاریخ سیاسی دانش مطالعه درباره حوادث و وقایع سیاسی گذشته جوامع. تاریخ سیاسی رو به دو عرصه فلسفه تاریخ و علم تاریخ میتونیم تقسیم بکنیم. در فلسفه تاریخ هدف بررسی کلی به جزئی برای کشف قوانین تاریخی است و در علم تاریخ هدف بررسی جزئی به کلی برای کشف قوانین تاریخی است. از طرف روش فلسفه تاریخ روش عقلانی و برهانی است، اما روش علم تاریخ روش تجربی یا احیانا تفسیری است. با این توضیحی که عرض کردم، فلسفه سیاسی با فلسفه تاریخ رابطه تنگاتنگی داره، به این معنا که فلسفه تاریخ میتونه با عرضه هستها و نیستها بر تاریخ به سمت کشف عقلانی قوانین کلی تاریخ حرکت کنه و از این قوانین هم برای اثبات مدعیات خودش مدد بگیره و هم از طریق تاریخ به مجموعی از گزاره‌های قطعی هستی شناختی و انسان شناختی دست پیدا بکنه. البته ما در عرصه فلسفه تاریخ میتونیم از فلسفه الهی تاریخ هم صحبت کنیم که در اون از قوانین وحیانی درباره تاریخ صحبت به میون میاد. قوانین وحیانی در واقع قوانینی هستن که اگه یک سری قوانین قطعی حاکم بر تاریخ و جامعه بشری پرده برداری میکنن و این قوانین که قوانین قطعی هم هست برای ساماندهی به حیات سیاسی انسان و جامعه انسانی و علاوه بر این نیفتادن جامعه انسانی در پرتگاه‌های سیاسی عظیم که حتی ممکنه به هلاکت جامعه انسانی منجر بشه بسیار قابل استفاده و مؤثر هست، که حالا راجع فلسفه الهی تاریخ که شهید مطهری هم بهش میپردازن در جای خودش میشه بحث کرد. تفاوتش با نوع نگاه امثال ابن خلدون و اینها رو، نگاه تکاملی، نگاه دوری، اینا همه در جای خودش قابل بحثه که من ازش صرف نظر میکنم. عرصه بعدی علم یا نظریه سیاسی است. نظریه سیاسی به معنای در واقع ساینتیفیکش اینجا مورد نظر من هست. همونطور که پیشتر هم خدمتون عرض شد، فلسفه سیاسی با اعلام این اصل که من به دنبال معرفت سیاسی هستم، نه گمان سیاسی، نه ظن سیاسی، بین خودش و علم سیاسی مرزبندی روشنی میکنه. در اینجا منظور از علم هم میتونه دانش پوزیتیویستی باشه و هم دانش تفسیری که امروز در دنیای پست مدرن، دنیای در واقع فعلی که ما درش هستیم، بسیار در واقع بحث‌های تفسیری داغه. اون تا بحث من در اینجا صرفا در عرصه دانش پوزیتیویستی، اونم پوزیتیویسم منطقی است. وارد بحث تفسیری دیگه نمیشم در اینجا. همونطور که استحضار دارید، علم مدرن یا ساینس از چند خصیصه بارز برخوردار. اولا عقل گراست. در اینجا منظور از عقل، عقل کلی و برهانی نیست، بلکه عقل ریاضی و ابزاری است. ثانیاً علم رو در شناخت حسی به حس میکشه، یعنی قائله که علمی که از دایره شناخت حسی بیرون باشه علم نیست اساساً. در این صورت اساساً گزارهای فلسفی یا آموزه‌های دینی یا مهملن و یا باید جز علوم غریبه و امثال اینها قرار بگیرن. ثالثاً به دنبال شناخت کن یا مبدأ و غایت اشیا یا پدیده ها با انگیزه درک حقیقت نیست، بلکه به دنبال کشف قوانین ساختی اشیا و پدیده ها و نسبت اونها با همدیگه هست، اونم با انگیزه کسب قدرت و رفاه. رابعاً نه تنها توان رسیدن به یقین رو نداره، بلکه اساساً با طرح موضوع نسبیت راه دستیابی به یقین رو برای به روی خودش می‌بنده. خامساً کلی نگر نیست، بلکه جزئی نگره و قوانین علمی رو از طریق حرکت از جزئی به کلی کشف می‌کنه. با این اوصاف در اتمسفر علم سیاسی، حتی فلسفه سیاسی هم علمی است. اون چه امثال اشتراس تحت عنوان فلسفه سیاسی ازش تعبیر میکنن به دلیل مغایرت با اصول علمی کنار گذاشته میشه. در این نگاه قضایا رو، یعنی در نگاه پوزیتیویسم منطقی، قضایا به سه بخش قابل تقسیمه. یک، قضایای سوری یا تحلیلی شامل قضایای ریاضی و منطقی که با پیوند یا در واقع علم تجربی رو به فلسفه مدرن پیوند میزنه و عملا فلسفه مدرن رو متفاوت میکنه از فلسفه ما قبل مدرن. دوم، قضایای علمی بالمعنی الاخص شامل احکام مشاهده پذیر و تجربی. و سوم، قضایای مهمل و بی‌معنا که اشاره کردم تقریبا شامل همه معارف فلسفی، الهیاتی، اخلاقی و امثال هم میشه. از این بحث میشه اینطور نتیجه بگیریم که هرچند فلسفه سیاسی مورد نظر ما لزوماً با دستاوردهای فلسفه مدرن یا علم مدرن در تعارض نیست و ممکنه در مواردی از راه متفاوت به همون نتایج هم برسه، اما این دو، یعنی فلسفه مورد نظر ما و علم مدرن، با همدیگه در تقابل هستند و قابل جمع و قابل پیوند نیستند. هم ما قبول نداریم اون فلسفه را، هم اونها ما رو قبول ندارن. بحث سوم، امکان ظهور فلسفه سیاسی اسلامی است که وعده دادم خدمتتون جلوتر بیایم عرض میکنم. همونطور که خدمتون عرض شد، سوال اصلی در این بحث امکان شکل‌گیری فلسفه سیاسی با وصف اسلامی است. همونطور که در اول عرایزم تأکید کردم، با اضافه شدن وصف اسلامی به فلسفه سیاسی، فلسفه سیاسی به کلام سیاسی تبدیل نمیشه. یعنی فلسفه سیاسی به دنبال دفاع ابتدایی از آموزه‌های سیاسی دین یا بهره‌گیری و به طریق اولا یا بهره‌گیری از روش نقلی در پیشبرد اهداف خودش نیست. در واقع اسلامی شدن فلسفه سیاسی به این معناست که اولا فلسفه سیاسی میتونه از پنجره‌های جدید و منحصر به فردی که وحی در حوزه هستی شناسی و انسان شناسی به روی بشر باز کرده، در جهت ارتفاع گیری از سطحی که با فهم بشری صرف در اون قرار داره حتی اکثر استفاده رو داشته باشه. هرچند خودش رو ملزم به اثبات عقلی همه اون چیزی میدونه که دین اون رو به فلسفه سیاسی عرضه داشته. یعنی درسته که فلسفه سیاسی اسلامی از جهانبینی الهی مدد میگیره و جهانبینی الهی پنجره های جدیدی رو به رویش میگشایه، باز میکنه، اما فلسفه سیاسی هیچ چیزی رو، فلسفه سیاسی اسلامی چیزی رو بدون اثبات باقی نمیگذاره، چه از دین وارد شده باشه چه از خارج دین وارد شده باشه. ثانیاً با اضافه شدن وصف اسلامی به فلسفه سیاسی، مجموعه ای از مسائل کلان سیاسی که متعلق به زیست اجتماعی اسلامی هست برای فلسفیدن و انطباق اون با مباحث هستی شناختی و انسان شناختی وارد فلسفه سیاسی اسلامی میشه. با این ملاحظه که یا این مسائل اساساً قبلا در فلسفه سیاسی مطرح نبوده و دین در واقع این مسائل رو طرح کرده، یا اینکه دین لایه و سطح متفاوتی از این مسائل رو به فلسفه سیاسی عرضه داشته، یعنی این مسائل بودن اما این لایه و سطح یا این تفسیر نسبت به این مسائل وجود نداشته و لذا از این جهت جدید و نو محسوب میشه. پس ملاحظه بفهمید من دو تا مطلب کلیدی راجع به فلسفه سیاسی اسلامی، راجع به امکان ظهور فلسفه سیاسی اسلامی خدمتتون عرض کردم. یکی این که وحی پنجره‌های جدیدی رو به سوی فلسفه سیاسی باز می‌کنه که از طریق علم بشری امکان باز کردن این پنجره‌ها وجود نداره و از این طریق فلسفه سیاسی ارتفاع گیری می‌کنه. اگر مثلا خودش نهایت تلاشش بشه پرواز در مثلا 10,000 پا 20,000 پا با در واقع پیوند دین، یک دفعه این ارتفاع گیری میرسه به 30,000 40,000 50,000 100,000 یا بی‌نهایت. و به خاطر همین ما میگیم فلسفه سیاسی اسلامی، به خاطر این کمک و مدد بزرگی که دین به فلسفه سیاسی میکنه. و یکی دیگه هم بحث مسائله که خدمتتون عرض کردم، یا مسائل جدیدی که زیست اجتماعی مسلمین یا زیست اجتماعی اسلامی وارد فلسفه سیاسی میکنه و فلسفه سیاسی از این طریق اسلامی میشه، یا نه لایه های جدید، سطوح جدیدی از مسائل رو برملا میکنه، عیان میکنه که با لایه ها و سطوح قبلی متفاوته، یا تفاسیر جدیدی ارائه میکنه که با تفاسیر قبلی متفاوت هستش. این راجع به امکان. من چون بین فلسفه سیاسی اسلامی و کلام مرزبندی کردم، دیگه روشنه که فراتر از این من پیوندی برای فلسفه سیاسی اسلامی و دین قائل نیستم، چون نه فقه نه کلامه. و در اینجا در واقع همون بحثی که راجع به اصل فلسفه اسلامی دارم رو درباره فلسفه سیاسی اسلامی هم مطرح کردم خدمتتون. خب بحث بعدی که دارم رو به در واقع فرود میرم، انشالله بحث رو خاتمه میدم که در وقتی که جناب استاد لکزایی فرمودن بحثم تمام بشه، شاید یه 6-7 دقیقه دیگه اگر آقای دکتر اجازه بدن بحث من میتونه جمع‌بندی بشه. بحث چهارم من ویژگی های فلسفه‌سیاسی اسلامی است که به نظرم با این بحثی که تا الان داشتم تقریبا روشنه من چه ویژگی هایی رو بیان خواهم کرد. یکی این که فلسفه سیاسی اسلامی اصول عمومی فلسفه سیاسی رو داراست و با هیچ یکی از اون اصول در تعارض نیست. یعنی ما اینطور نیستش که بین فلسفه سیاسی اسلامی و فلسفه سیاسی مطلق فلسفه سیاسی تعارضی قائل باشیم. اینطور نیست. در واقع من رابطه منطقی بین اینها رو یا باید عموم خصوص مطلق ذکر بکنم که به نظرم این درسته. در واقع هیچ چیزی از دایره فلسفه سیاسی خارج نمیشه، یه چیزی اضافه میشه که این هم باز در دستگاه گوارش فلسفه سیاسی هضم میشه. این خیلی مهمه که بهش توجه کنیم. دوم اینکه فلسفه سیاسی اسلامی طالب حقیقته، هرچند ثمرات اون به سامان اجتماعی و امنیت و رفاه و قدرت به معنای درست کلمه منجر میشه. در فلسفه سیاسی اسلامی دنبال در واقع صرفاً ساد و نمیدونم روابط علی معلولی و نسبت‌ها و اینها نیستیم، بلکه بحث ما اتفاقاً اینجا حقیقته، کنه، مبدأ و غایته، برخلاف رویکردی که فلسفه جدید داره یا علم جدید داره. سوم اینکه فلسفه سیاسی اسلامی کاملاً آزاده، اشاره کردم، هیچ تقید و تعهدی به دین و شریعت نداره، هرچند نتایج اون میتونه عمدتاً به صورت غیر مستقیم به دفاع از آموزه‌های دینی هم منجر بشه. و من معتقدم فلسفه سیاسی اسلامی یه جاهایی خیلی قوی‌تر از کلام از دین دفاع میکنه، اون تا این دفاعش سبکش متفاوته، یعنی سبکش با کلام کاملاً در یه دنیای دیگه این دفاع رو انجام میده. ولذا ما از فلسفه به طور کلی و فلسفه سیاسی اسلامی به طور خاص در مواجهه با خیلی از مسائل و شبهات و هجمه های فکری و اینها بهره برداری کردیم، و چه بس اگه نبود کلام به تنهایی از عهده اینها بر نمی اومد. چهارم اینکه فلسفه سیاسی اسلامی میتونه با اتکا به خردورزی اصیل و روشمند به خالص‌سازی دین و نجات دادن اون از خرافات و موهومات در عرصه سیاسی کمک موثری بکنه. پنجم اینکه فلسفه سیاسی اسلامی با مدد وحی و البته اثبات عقلی یا آموزه‌های وحیانی، یعنی در واقع یا آموزه‌های وحیانی رو کلی در واقع اثبات عقلی کنه یا جزئی اثبات بکنه. اگر نتونست جزئی اثبات بکنه کلی اثبات میکنه، و این اثبات کلی میتونه یک قانونی رو ایجاد بکنه که بر اساس این قانون خیلی از آموزه‌های وحیانی در جاهای پذیرفته بشه. فلسفه سیاسی اسلام و مدد وحی و اثباتش در عرصه هستی شناسی و انسان شناسی ارتفاع زیادی از فلسفه سیاسی غیر اسلامی میگیره که توضیح دادم. و ششم، فلسفه سیاسی اسلامی مسائلی که داره که به مدد دین یا جنبه منحصر به فرد داره یا میتونه برای اون تفسیر متفاوتی از مسائل عمومی فلسفه سیاسی قائل بشه. فصل پنجم من مسائل اساسی فلسفه سیاسی است که این هم خیلی کوتاه عرض میکنم. همونطور که اشاره شد بخشی از مسائل فلسفه سیاسی با فلسفه سیاسی اسلامی مشترکه، اشتراک داره، و تفاوتش رو باید در تفاصیل متفاوت از این مسائل جستجو کرد. اما برخی از مسائل فلسفه سیاسی اسلامی خاصه و در فلسفه سیاسی بالمعنی مطلق مطرح نمیشه که ما داریم مطرحش میکنیم. ملاحظه بفرمایید، مثلا تکوین و تکون حیات مدنی، سرشت و سرچشمه دولت، ماهیت قدرت و مهارپذیری آن، مبانی مشروعیت، جایگاه مردم در ساخت سیاسی، آزادی، عدالت، اخلاق، قانون، حقوق عمومی، حقوق بشر، انواع مدل‌ها و نظامات موجود و مطلوب سیاسی و عرض می‌شود که امثال اینا جزء مسائل مشترکه که هم در فلسفه سیاسی بالمعنی مطلق بحث میشه هم در فلسفه سیاسی اسلامی. ما همونطور که اشاره کردم لایه ها و سطوح و تفاصیل متفاوته، این ایرادی نداره و در روی میز فلسفه سیاسی قرار میگیره و آزادانه مورد بحث و بررسی قرار میگیره. خب در کنار این مسائل، اون مسائلی که جنبه منحصر به فرد داره که من معتقدم که اینها وارد میشه و فلسفه سیاسی به خاطر این وصف اسلامی میگیره، مواردی از این قبیله. مثال میزنم: وحی و نبوت، امامت و رهبری. نمیخوایم ما بحث کلامی راجع به وحی و نبوت بکنیم، ما میخوایم تأثیر اولا وحی و نبوت و آثارش رو ساماندهی سیاسی و حیات سیاسی رو به شکل آزاد مورد بحث قرار بدیم. امامت و رهبری، رابطه دنیا و آخرت و به تبع اون رابطه دین و دنیا. موضوع سعادت و شقاوت، مبنای بایدها و نبایدها و قانون شهری. ببینید فلسفه سیاسی اسلامی وارد فقه سیاسی نمیشه، اما میتونه راجع بنیادهای فقه سیاسی همونطور که اشاره کردم ورود بکنه و صحبت بکنه، و اصولا فقه سیاسی تکیهگاهش بر روی همین مباحث کلامی و فلسفه سیاسی اسلامی است. اینها به نظر من نمونه هایی است از مسائل منحصر به فردی که در دل فلسفه سیاسی اسلامی قابل طرح و قابل بحثه و میتونه خط فلسفه سیاسی اسلامی رو از خط فلسفه سیاسی جدا کنه. نه به این معنا که عرض کردم از متن فلسفه سیاسی خوش خارج بکنه، چون فلسفه سیاسی محتوا به نظر من نیست، یک در واقع دستگاه فکری است. محتوا نیست که ما بگیم این دوتا محتوا با هم نمیسازن، دستگاهه و این دستگاه میتونه در واقع آزادانه بحث بکنه و به نتایجی برسه، نتایجم کاملا عقلانی و برهانی باشه. هرچند که خب قابل نقدم هست، یعنی فلسفه سیاسی اسلامی نقد پذیره. و مطلب آخر که خیلی سرتون درد بردم و عذرخواهی میکنم، این که ما یه سری مشکلاتی داریم در ارتباط با فلسفه سیاسی اسلامی که اینا من یه اشاره میکنم و عرضم تمام. ما هنوز فلسفه سیاسی اسلامی رو به درستی هویتمند و شناسنامه دار نکردیم. همینطور که آقای دکتر لگزایی فرمودن، اصلا بحثه که ما فلسفه سیاسی اسلامی داریم یا نداریم. اگه داریم در واقع دقیقاً چیه، چه مشخصه هایی داره، چه در واقع امتیازاتی داره. خب هویتمند نشده، یعنی کاری که مثلا اشتراس میکنه شاید کاری بوده که ما باید میکردیم. اون در واقع خیلی نزدیک شده به فلسفه سیاسی اسلامی، حالا با نگاه افلاطونی و نو افلاطونی که داشته. دومی که ما هنوز مسائل اساسی فلسفه سیاسی اسلامی رو به درستی مشخص نکردیم. مواردی که من عرض کردم حتما باید در یک ساختار منطقی بیاد، حول دقایقش بحث بشه و به نظر من یه بحث خامی است که حالا باید انشالله جلوتر بریم و اینها رو مشخص بکنیم و تثبیتش بکنیم و در آموزش و در پژوهش وارد کار بشیم راجع به اینا. سوم اینکه ما هنوز با نظریه های معاصر فلسفه سیاسی و پرسش های کلیدی که این نظریه ها مطرح میکنن درگیر نشدیم. خیلی از مباحث فلسفه سیاسی معاصر هست که میتونه ما رو وارد میدان های جدی بحث و مباحثه بکنه و ما ازش فاصله گرفتیم و تو بحثای خودمون اونم به شکل کلی گیر کردیم. خب وقتی این گونه باشه، به طریق اولا نقد خیلی جدیه، یعنی ما اساسا درگیر نشدیم تا بخوایم نقد کنیم، و بعدم بحث تطبیقی هم عملا خیلی جایگاهی نداره. مطلب بعد این که ما دچار نوعی حرکت در سطح هستیم و هنوز وارد ظرایف و پیچیدگی های مسائل فلسفی سیاسی نشدیم. یعنی عمدتا بحثای ما ذات فلسفه سیاسی اینه که کلی بحث بکنه، اما ظرایف و پیچیدگی هایی داره که ما این ظرف و پیچیدگی ها رو معمولا خیلی راحت از کنارش عبور میکنیم. و نکته آخر این که ما نتونستیم بین فلسفه سیاسی اسلامی و تکامل نظام جمهوری اسلامی و دکترین مردم سالار دینی پیوند برقرار بکنیم و کمک بکنیم به تحول در مردم، نظام مردم سالاری دینی که نیازمند تحول، یعنی با خلأهای تئوریک زیادی روبروست. تا این خلأهای تئوریک پر نشه طبعا در عمل هم ما با مسائل زیادی روبرو هستیم. مثلا من بخوام مثال بزنم، ما راجع مشارکت بسیار بحثامون خامه، اولیه است. راجع به خود عدالت که اصلا خیلی عقب هستیم. خیلی از این موارد هست که ما وارد عمقش نشدیم، یا اگرم شدیم نتونستیم بین بحثای خودمون و نظام مردم سالار دینی که در عمل در جمهوری اسلامی داره در واقع زیست میکنه پیوند برقرار بکنیم. خیلی عذرخواهی میکنم از تصدیقی که دادم، از اساتید بزرگواری که در این نشست حضور دارن، فوق‌العاده سپاسگزارم و منت گذاشتم بر من که شرکت کردم و انشالله که از نظراتشون بنده رو بهره‌مند بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب خیلی ممنونم جناب آقای دکتر غلامی عزیز، بحث مهمی بود. حالا چون ما در واقع در فضای چیستی فلسفه سیاسی یا تعبیر جناب عالی، معنا و مبنای فلسفه سیاسی و فلسفه سیاسی اسلامی کمتر بحث و گفتگو داشتیم، به رغم اینکه حالا آثار مختلفی هم در طول این سالها به هر حال منتشر شده. من فقط چند تا از آثاری که در پژوهشگری علوم اندیشه سیاسی در گروه فلسفه سیاسی به چاپ رسیده و خدمت جناب عالی و اساتید و حاضران در جلسه مطرح کنم. یکی کتاب چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدنی، حوزه تمدن اسلامی، از جناب آقای دکتر پزشکی منتشر شده در سابق. کتاب جایگاه و در فلسفه سیاسی اسلامی از آقای دکتر یزدانی مقدم منتشر شده. در دوره معاصر هم ایشون دارن کار میکنن که انشاءالله به زودی بتونیم اون رو هم منتشر بکنیم. و البته اون بحث پرسی نظر پردازی آینگی وحی، بحث حکومت و قانون در فلسفه سیاسی اسلامی هم توسط ایشون در چندین اجلاسیه ارائه شده. کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی از جناب آقای دکتر احمد واعظی که خب اینا به نوعی در واقع همین بحث حالا مفهومی داره بیشتر مطرح میشه، یا حالا در اون بخش دوم رابطه و نسبت وحی و فلسفه سیاسی که جز در واقع مباحث بسیار مقبول واقع شده بوده که حالا جناب آقای دکتر یزدانی مقدم به این بحث پرداختن به صورت مفصل و بحث‌های خوبی رو اونجا ما به هر حال مطرح کردیم. مباحثی رو که حضرت عالی فرمودید خیلی مقرم بود برای مننده و حالا احتمالا دوستان. ابتدا حضرت عالی تلقی های مختلف از فلسفه سیاسی رو مطرح فرمودید و سپس مرزبندی بین علم سیاست و فلسفه سیاسی رو مطرح کردید و آنگاه از امکان ظهور فلسفه سیاسی اسلامی سخن گفتید و به خدمات یا به هر حال ارتباط و نسبت فلسفه سیاسی با دین مواردی رو اونجا اشاره فرمودید و حالا دست آخر به مسائل فلسفه سیاسی به صورت مطلق و فلسفه سیاسی اسلامی پرداختید. در آخر بحث هویتمندی فلسفه سیاسی اسلامی رو مطرح فرمودید. من فکر میکنم اگر همین بحث و گفتگوها انشاءالله در فضای عمومی ما به صورت گسترده تری رواج پیدا بکنه، طبیعتاً اون هویتیابی هم به اصطلاح هویتمندی هم ایجاد خواهد شد. فقط من یک نکته رو عرض بکنم، بعد هم از فرمایشات دوستان بهره‌مند میشیم، نکاتی داشته باشن استفاده میکنیم. خودم هم حالا یکی دو سه تا سوال دارم، اگر فرصت شد خدمتون طرح میکنم. من فکر میکنم در بخش هویتمندی فلسفه سیاسی اسلامی جدای از بحث‌های ایجابی که ممکن اساتید مطرح می‌کنند یا این از آثاری که تا الان منتشر شده و این بحث اونجا مطرح کردن، یکی از نکاتی که میتونه خیلی کمک بکنه به این هویتمندی نقش منتقدان هست. متاسفانه منتقدان ما به لحاظ انتقادی به نظرم خوب وارد بحث نشدن و طبیعتا اون ایستایی نگاهشون و انکاری بودن نگاهشون خیلی به این بحث و تدقیق شدنش و هویتمندیش به نظرم ضربه وارد کرده و اگر از این در واقع ایستایی خارج بشن، این میتونه به گفتگو تبدیل بشه و در گفتگو به هر حال هویتمندی هم بیشتر بروز و ظهور پیدا خواهد کرد. بحث جناب عالی هم اگر یک نکته خیلی کلی من عرض بکنم در جنبندی، یه بخش اصلی حالا تفاوت گذاریش با دیگر عرصه های دانشی مبتنی بر همون نگاه به اصطلاح لئو اشتراوس بود که طبیعتاً حالا به تعبیر جناب عالی بحث هایی که ایشون در فلسفه سیاسی اسلامی مطرح کرده باید ماها مطرح میکردیم. حالا به هر حال ایشون زحمات زیادی کشیده، ولی بخشی از فرمایشات جناب عالی میتونه با ابتنای به اون تلقی مینک مطرح شد و به ویژه حالا در اون تمایز گذاری که مطرح میشه. ولی یه بخش شاید خیلی مهمی که معمولا در تلقی های اساتید مطرحه، این خلط بین فلسفه سیاسی و فلسفه سیاست هست که به هر حال این هم به نظرم خیلی اهمیت داره که بهش پرداخته بشه و ابعادش و این که حالا به هر حال ما فلسفه سیاسی رو دانش درجه یک به حساب بیاریم یا دانش درجه دو به حساب بیاریم، من به نظرم خیلی از دیدگاه هایی که راجع به فلسفه سیاسی بحث مطرح میکنن و نکاتی دارن، این تمایز و تفاوت رو لحاظ نمیکنن و بیشتر مد نظرشون همین فلسفه مضاف هست و درجه دوم نگاه میکنن، در حالی که ما به عنوان یک دانش درجه یک بهش نگاه میکنیم و اساسا فلسفه سیاسی رو دانش درجه اول به حساب میاریم. خب حالا این کلیتی بود و حالا برداشتی که من از فرمایش جناب عالی داشتم. بریم سراغ گفتگو و مباحثی که حالا دوستان مطرح خواهند فرمود. اگر دوستان ما جناب آقای دکتر پزشکی، جناب آقای دکتر یزدانی، جناب آقای دکتر سفیرات، آقای دکتر یوسف فیرات میکروفونشون فعاله، یعنی میتونه فعال بشه، آقای دکتر یزدانی هم همینطور و دیگر عزیزان هر کدوم آمادگی دارید. از آقای دکتر یوسف فیرات شروع میکنیم اگر فرمایشاتشون رو میشنویم و بعد هم دیگر دوستان رو فرمایشاتشون رو همینطوری میشنویم. اگر جناب آقای دکتر غلامی موافق باشن ابتدا دیدگاه ها و نظرات و مطالب عزیزان رو بشنویم، بعد حضرت عالی یک جا بتونید پاسخ بدید یا اگر مرد این نکته باشه تعملی باشه بفرمایید در خدمتتون خواهم بود. آقای دکتر یوسفی را بفرمایید. من صدای آقای دکتر یوسفی رو ندارم، نمیدونم میکروفونشون فعال هم هست ولی صداش نیست. دوستان دیگه صدایشون رو دارن؟ خب ظاهرا بله دوستان. آقای دکتر یزدانی، جناب عالی میکروفون
من. سلام علیکم و رحمت الله، امیدوارم صدای من به خوبی به دوستان برسه و مشکلی در صدا نباشه. من تقدیر میکنم از آقای دکتر شریف الکسایی، از آقای دکتر رضا غلامی. بحث خوبی بود و مباحث خیلی خوب جمع‌بندی شد و قابل استفاده بود. حالا امیدوار هستم انشاءالله متن مکتوب هم هرچی زودتر در اختیار همه دوستان قرار بگیره و ما بیشتر استفاده کنیم. مطلبی رو که آقای دکتر شریف لکزایی متذکر شدن، من میخوام همین رو تقویت بکنم. ما فلسفه مضاف داریم و فلسفه خاص داریم. آیا فلسفه سیاسی فلسفه مضاف هست؟ یعنی فلسفه اضافه شده به سیاست، یا اینکه نه، فلسفه سیاسی فلسفه مضاف نیست، یعنی اضافه به سیاست نشده، بلکه اینجا فلسفه سیاسی نعت و منعوت هستن. یعنی فلسفه سیاسی خودش یک فلسفه است، فلسفه خاصه، همونطور که استاد محترم هم اشاره کردن، مثل فلسفه تاریخ و فلسفه علم تاریخ، یا فلسفه اخلاق و فلسفه علم اخلاق. اگر گفتیم که فلسفه سیاسی فلسفه خاص هست، یعنی به یک حوزه خاصی میپردازه، در اون صورت این دیگه ماهیتاً با فلسفه مضاف که فلسفه ایست که اضافه شده به بحث سیاست و به سیاست متفاوته. همونطور که اشتراوس هم متذکر میشه، فلسفه مضاف، فلسفه سیاست یا فلسفه علم سیاست در ادامه اون نهضت پوزیتیویسم و از آثار و نتایج بحث‌های پوزیتیویستی هست که خوب ما همونطوری که استاد محترم هم اشاره کردن، ما با اون گرایش پوزیتیویستی موافق نیستیم، در اون خیلی نارسایی و کاستی می‌بینیم. بنابراین خود استفاده از اصطلاح فلسفه سیاسی ما رو در مقابل استفاده از اصطلاح فلسفه سیاست و یا فلسفه علم سیاست قرار میده. همونطور که اشتراوس همین رو گفته، همونطور که فارابی هم حداقل در دو اثر این موضوع پرداخته، یکی از تنبیه علی سبیل سعاده و یکی هم در همون اوائل الجمع بین رأی الحکیمین که اشاره کرده به اینکه فلسفه سیاسی فلسفه ای هست که به موجود سیاسی، وجود سیاسی کار داره و اون رو مورد پژوهش و بررسی قرار میده. و اگر این دقت رو هم ما اضافه بکنیم که فلسفه سیاسی رو فلسفه خاص تلقی میکنیم و نه فلسفه مضاف، در استمرار کار آقای اشتراوس هست، یعنی در همون راستا هست و در سنت فلسفه سیاسی ما هم سابقه داره. دوستان و عزیزانی هم که فلسفه سیاسی رو به عنوان فلسفه مضاف تلقی میکنن و اون رو فلسفه سیاست و یا فلسفه علم سیاست تلقی میکنن، اون دوستان هم با ما هم نظر هستن، اما توجه به این مطلب ندارن که وقتی که گفتیم فلسفه علم سیاست، همونطور که اشتراوس هم توضیح داده، دیگه فلسفیدنی در کار نیست، بلکه فلسفه میشه یه جور کلیات و مقدمات و تعاریف و تاریخ مثلا سیاست. و ماهیتاً با فلسفه سیاسی مورد نظر ما که در آثار افلاطون و ارسطو و هابز و لاک و کانت و هگل قابل مشاهده هست، متفاوت خواهد بود. اون فلسفه سیاسی که در سنت اسلامی ما قرار داده، ماهیتاً همون فلسفه سیاسی است که مثلا در کارهای افلاطون و ارسطو دیده میشه. یعنی در یک دیسیپلین خاصی اینها عرضه شده که با اون دیسیپلین فلسفه سیاست متفاوت است. من بار دیگه تشکر میکنم از استاد ارائه دهنده و از استادی که دبیر بحث بودن، آقای آیان، دکتر غلامی و دکتر لکسایی. استفاده میکنم از فرمایشات دوستان.
خیلی ممنونم آقای دکتر یزدانی مقدم. بهمن چون از فرمایشات آبادی. اگر آقای دکتر یوسفی را میکروفونشون فعال هست، ما در خدمتشون هستیم. صداتون آقای دکتر هنوز نیست، ببینم از یک مسیر دیگری ما صدای شما رو اشارت بشنویم. دوستان دیگری آمادگی دارند پرسشی مطلبی اگر داشته باشند میشنویم تا جناب دکتر یوسفی را میکروفونشون هم فعال بشه که ما بهرهمند بشیم از فرمایششون. بله
سلام عرض میکنم خدمت های جناب دکتر غلامی و همه دوستان گرامی که در بحث مشارکت دارن و حضور دارن. صدا میاد دکتر؟ خب من تشکر میکنم از جناب آقای دوتا غلامی که مباحث ارزشمندی رو حول موضوع فلسفه سیاسی اسلامی ارائه دادند. مباحث ارزشمند بود و بنده هم استفاده کردم. من چند تا نکته رو عرض میکنم که تا با احیانا باز توضیحی که احیانا دارن استفاده بیشتر کنم از فرمایشات جناب علی. یک نکته این بود که آقای دکتر یزدانی فرمودن که ابتدا در ورود به بحث فلسفه سیاسی فرض کنم که از انواع تلقی های فلسفه های مضاف وارد شدید، که فلسفه سیاسی رو هم از سنخ اون میدونید. به نظر میرسه که این گونه نباشه، بلکه از صنف صفت و موصوف باشن که آقای دکتر یزدانی فرمودن. البته وقتی که وارد بحث فلسفه سیاسی اسلامی شدید، اونجا اسلام غیر اسلامی رو از کنید که بابانید وست تلقی کردید غیر، خب اونجا هم درست به نظر بنده است، اما اینجا به نظر میرسه که تأملی نیاز داره. از کنم که در ادامه فرمایشات ارسالی در تمایزاتی که در تلقی بین فلسفه سیاسی و خصوصا در روی کردی که اشتراس با اون داره و در مقابل فلسفه سیاسی غرب، بحث هایی رو که ارزشمند هم بود فرمودین، یکی از بحث هایی که مطرح فرمودین از کنم این بود که لزوماً فلسفه سیاسی به مباحث ریشه‌ای می‌پردازه. من یه تأملی میخوام ایجاد کنم، مستظرید که فلسفه سیاسی اونگاه که نیازمند از این است که به حقیقت مفاهیم سیاسی، پدیده‌های سیاسی بپردازه، مثل این که از سعادت سخن بگه، از عدالت سخن بگه، از آزادی سخن بگه، بله همینطوری که از قالی فرمودید از کنم میپردازه به بحث های این که کنه حقیقت سعادت چیه، عدالت چیه، و ریشه یابی میکنه. اما این بخشی از کنم که مسائل فلسفه سیاسی است و بقیه بنده از کنم تأملات فلسفه سیاسی بیشتر معطوف به مدیریت یک از کنم که جامعه، ساماندهی یک جامعه است، اما ساماندهی که مبتنی بر حکمت باشه، خردورزی باشه و معطوف به یک نظم مطلوب باشه. این قبیل بحث هایی که لازم به شناخت حقیقت اشیاست، اینا رو در واقع بقیده بنده ارز میکنم وامدار خود فلسفه است. اصلا تمایز فلسفه با فلسفه سیاسی در همین جاها آشکار میشه که فلسفه سیاسی کاملا معطوف به عمل است. و همینجا یک تأمل دیگه ای را ایجاد میکنم که در تمایز با اندیشه که وارد شدید، باز اونجا از کنم این بحث رو داشتید که اندیشه سیاسی عملگراست ولی فلسفه سیاسی خصلت عملگرایانه نداره بلکه بیشتر نظریه پردازانه. من باز این تأمل رو میخوام ایجاد کنم که فلسفه سیاسی به این اعتبار که اصلا معطوف به عمله، میخواد حکمت رو وارد عمل کنه، وارد سیاست کنه، وارد نظم و نظام سیاسی کنه، میخواد نظم سیاسی دیگه ای رو برپا بداره از کنم، و اون نظم سیاسی که مبتنی بر حکمت و خردورزی است. لذا به این معنا کاملا با اندیشه سیاسی مشترکه و بقیده بنده اصلا عملگراتر از اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی، چون فلسفه وجودیش به این اعتبار است که حکمت رو وارد حکومت کنه، حکمت رو وارد عمل کنه، وارد قدرت کنه، وارد عدالت کنه و مقوله های دیگه. یعنی دغدغه اساسیش، مسئله اساسیش اصلا ساماندهی است، منتها نه هر ساماندهی، بلکه ساماندهی که مبتنی بر حکمت باشه، مبتنی بر خردورزی باشه. بنابراین از این حیثم در تمایزی که جناب‌عالی ایجاد کردید با اندیشه سیاسی به نظرم قابل یک تأمل مجددی هست که میشه گونه دیگه هم این توجه رو ایجاد کرد. باز در تمایزی که بین فقه سیاسی ایجاد کردید، باز این تأمل جا داره که صورت بگیره که فلسفه سیاسی هم معطوف بایدها و نبایدهاست، اما سنخ باید و نبایدهایی که در فلسفه سیاسی وجود داره با سنخ باید و نبایدهای از کنم که در حوزه فقه و در قلمرو فقه متمایزن، فلسفه سیاسی هم از کنم که خردورزی میکنه برای از کنم تحقق ارزش‌ها، فضایل، این ورود پیدا میکنه به باید و نبایدها. اما باید و نبایدهایی که خواستگاه اولیش عقل است و بحث‌های حقوق عمومی، تدبیر کلی نظام و سیاست‌گذاری‌های اساسی، و اونجایی که در ورود پیدا میکنه در تنظیم جزئی روابط مدنی، از فقه استفاده میکنه. لذا فلسفه سیاسی هم به یک معنا فلسفه باید و نباید هاست، اونتا با روی کرده ارزشی بس، و در اونجایی که از کنم که نیازمند تعدیل روابط مدنی است، اینجا کاملا ورود باید و نبایدی داره و با فقه بسیار نزدیک میشه. در این حال که از کنم که تنظیم و تعدیلی که حیثیت تحدیدی داره، حدود رو دقیقا مشخص کنه، از فقه استفاده میکنه، یعنی رو به شریعت میکنه و از شریعت استفاده میکنه. لذا من به نظرم در تمایزی که با اندیشه سیاسی ضمن تحسین و ارزش‌گذاری که از خواهم که بر فرمایشات اصلی دارم و ارزشمند بود بحثاتون و بنده هم استفاده کردم، اما میشه این تأملات رو هم مجدداً داشت که شاید در بعضی جهات احیاناً نیاز به تأمل مجدد باشه. بنابراین در فقه سیاسی به نظر من فلسفه سیاسی توجه ویژه به باید و نباید داره، با این فرقی که عرض کردم. با اندیشه سیاسی هم باز تو بحث عمل با اندیشه سیاسی این قسمتش قرابت داره و به یک معنا اصلا فلسفه پیدایش فلسفه سیاسی همین است که حکمت رو به عمل بکشونه، نه صرفا معطوف عمله، نه فراتر، اصلا فلسفه سیاسی بقیده بنده نیست الا اینکه خردورزی رو در حوزه عمل وارد کرده باشه. حوزه عمل، حوزه کنش، حوزه رفتارها، هرگاه که ابتنا پیدا کنه بر عقل و خردورزی، این فلسفه سیاسی است. و در بحث های کشف حقیقت و حقیقت شناسی اینها، بقیده بنده اصالت فلسفه سیاسی به این نیست، اینجا وامدار فلسفه است، از فلسفه استفاده میکنه یعنی به عبارت دیگه در یک تمایز گذاری دیگه، اگه فلسفه کار کرده کار ویژه اصلیش شناخت از شناخت مبتنی بر حقیقت، فلسفه سیاسی چرایی شناسی است، یعنی پاسخ به چرایی اشیا میده، نه لزوما پاسخ به چیستی اشیا. چیستی اشیا رو کار ویژه اصلیش فلسفه است، اما در پاسخ به چرایی اشیا از کنم که این فلسفه سیاسی است که ورود اصلی و اساسی داره. در این حال عرض کردم که بحث منسجم خوبی رو ارائه فرمودید و بنده هم استفاده کردم و تشکر میکنم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر یوسفی راد. دیگر عزیزان میکروفون هاشون هیچ کدوم فعال نیست که بخواد صحبت بکنه. یکی از عزیزان هم در نسبت با اون چه که آقای دکتر یوسفی را فرمودن سوال رو مطرح کردن که وجه فلسفه در بحث سیاست در تعابیر جناب یوسفی را چه می شود؟ آیا حکمت عملی در دقیقه عمل رو دارد و یا اینکه عمل را مستحیل در فلسفه کرده تا مورد تعامل فلسفی قرارش داده است؟ حالا اگر فلسفه سیاست است، پس فلسفه ابزار سیاست است و موضوعیت فلسفه بیوجه است. خیلی خوب، حالا این هم پرسشی است. شاید اگر غلامی هم مطلبی داشته باشن این زمین استفاده میکنیم. با توجه این که هیچ کدوم از در واقع عزیزان دیگه میکروفونشون فعال نیست که بخواد صحبت بکنه، ما از آقای دکتر غلامی تقاضا میکنیم در ارتباط و نسبت با اون که وجود بزرگوار جناب آقای دکتر یزدانی مقدم و جناب آقای دکتر یوسفی را مطرح فرمودن و سوال مکتوبی که اینجا حالا نوشته شده، اگر مطلبی جنبندی و به هر حال نکات پایانی دارید در خدمت حضرت عالی باشیم و بهره مند بشیم.
خیلی ممنونم از اساتید بزرگوار جناب استاد یزدانی مقدم، جناب استاد یوسفی راد، از خود حضرت عالی جناب دکتر لکزایی تشکر میکنم، از عزیزانی که در جلسه هستند و مطالبی رو کامنت گذاشتن، جناب دکتر حیدری، جناب آقای محمدی یا اسمشون برام دقیق واضح نیست که کامنت گذاشتن، از همه تشکر میکنم. من عرض میشود که همه مباحثی که اساتید فرمودن و قابل تأمل میدونم و حتما روش فکر میکنم. در ارتباط با اینکه من فلسفه سیاسی اسلامی رو در ذیل فلسفه های مضاف قرار دادم، این رو من کاملا حق میدم هم به جناب استاد یزدانی مقدم هم جناب استاد یوسفی راد. این یک خطایی بوده که در بیان من رخ داده. البته من توضیح دادم که تلقی های از فلسفه مضاف صورت گرفته، ولی من اون نظر اول رو قبول دارم، منتها بد نیمدم این رو از دل تقسیم بندی فلسفه مضاف خارج بکنم، لذا این سوء تفاهم ایجاد شد. حتما در متنی که تنظیم میکنم برای بحث خودم این رو اصلاح میکنم، چون بنده هم قائل نیستم که فلسفه سیاسی اسلامی یک دانش درجه دو هست. منم این رو دانش درجه یک میدونم و حتما با نظر دوستان موافقم. ایشالله این خطایی که رخ داده رو در متن اصلاح میکنم و تقویتش میکنم این بحث رو، برای اینکه کاملا بین بحثی که ما داریم و فلسفه های مضاف تفکیک ایجاد بشه، حتما این کار انجام میدم. مطلبی که باز استاد یزدانی مقدم راجع به دیدگاه مرحوم فارابی اشاره کردن رو انشاءالله تلاش میکنم در بحث بیارم در کنار اشتراوس، نکته خیلی مهمی فرمودن، انشالله مد نظر قرار میدم. در ارتباط با فرمایش جناب استاد یوسفی راد، من واقعش بحث فلسفه سیاسی اسلامی رو بحث ریشه‌ای تلقی می کنم. این که حالا این فلسفه سیاسی معطوف به مدیریت و ساماندهی اجتماعی است، همطور که ملاحظه کردید اون رو جز ویژگی ها و اختصاصات اندیشه سیاسی در نظر گرفتم و از فلسفه سیاسی اسلامی جدا کردم. این که حالا ما فلسفه سیاسی رو یا حکمت سیاسی رو در واقع ناظر به بحث‌های عمل و عملگرایانه در نظر بگیریم، این حتما جای تأمل داره، تعمق داره و من روش فکر میکنم. ولی عرض کنم حضورتون که تصور میکنم که به راحتی هم نمیشه این بحث رو تکلیفش رو روشن کرد. به هر حال فلسفه یک تعریفی داره، یه ماهیتی داره، یه قلمرویی داره و ما نمیتونیم به راحتی فلسفه رو وارد عرصه عمل بکنیم بدون هیچ در واقع رابطی، مبدلی، واسطه‌ای که حالا باید فکر کنیم ببینیم چجوری میشه فرمایش جناب استاد یوسفی راد رو در این بحث لحاظ کرد. من حتما راجبش فکر میکنم. البته من معتقد هستم که ما در فلسفه سیاسی اسلامی فلسفه عمل سیاسی رو مد نظر قرار میدیم، اما خود فلسفه سیاسی یا فلسفه سیاسی اسلامی وارد عمل نمیشه، بلکه از فقه سیاسی و از علم سیاسی، منظورم علم سیاسی اسلامی است، برای حوزه عمل بهره میبره و این هیچ منافاتی هم نداره با نقش آفرینی زومراتبی که اینها در حوزه عمل دارن. فلسفه سیاسی اسلامی برکنار از عمل نیست، منتها مبانی عمل رو، بنیادهای عمل رو شکل میده. به همونطور که اشاره کردم فقه سیاسی و علم سیاسی اسلامی که الان نشد راجع به صحبت بکنم، مبتنی بر اون چی که فلسفه سیاسی اسلامی میسازه جلو میره و کار رو پیش میبره و اون نقش مدیریت اجتماعی و ساماندهی اجتماعی رو در عمل به عهده میگیره. عرض کردم حتی من راجع به علم سیاسی اسلامی فرصت نشد صحبت بکنم، اون یه نشست جدا میخواد آقای دکتر لکزایی عزیز، که اگر موافق باشید خود اینکه اصلا ما علم سیاسی اسلامی داریم یا نداریم یا چه ویژگی هایی داره، چه تفاوتی با علم سیاسی مدرن داره، اونو جدا بحث میکنیم که جایگاه علم هم در اینجا نظر ما روشن بشه. در این حال من رو فرمایش جناب استاد یوسفی راد فکر میکنم که فرمودن هم فقه سیاسی هم فلسفه سیاسی اسلامی وارد حوزه بایدها نبایدها میشن، اما جنس بایدها نبایدها در فلسفه سیاسی اسلامی و فقه متفاوته. اینجا تأمل من حتما فکر میکنم روش، ببینم چجوری میشه اینها رو از هم دیگه تفکیک کرد. آیا اصلا فلسفه سیاسی اسلامی به دنبال تجویز هست یا نه تجویز رو ما نباید در فلسفه دنبالش باشیم، باید در فقه دنبال بکنیم، در اخلاق دنبال بکنیم؟ اینا نکاتی است که همش مهمه و به این راحتی هم نمیشه راجبش به جنبندی رسید. من هم حتما روش تأمل میکنم. همونطور که ابتدای عرایزم هم اشاره داشتم، با اینکه این بحث ها زیاد صورت گرفته، همچنان گیر و گور زیاد داره، نقطه ابهام زیاد داره که باید بهش بپردازیم و خاصیت این نشست ها و گفتگوهایی که شکل میگیرم همینه که ما بتونیم این بحث رو قدم به قدم تکمیل کنیم، جلو ببریم. ولی در کل من اگر بخوام الان چیزی عرض بکنم، من اون چه که جناب دکتر یوسفی راد مطرح کردن رو در حوزه اندیشه سیاسی و فقه سیاسی و علم سیاسی قرار دادم. فلسفه سیاسی اسلامی رو وارد این عرصه که ایشون فرمودن نکردم و حالا تأمل میکنم ببینم میشه چنین کاری کرد یا نه. الان فکر میکنم که با توجه به تعریف قلمرو که برای فلسفه سیاسی اسلامی به عنوان دانش درجه یک در نظر میگیریم نمیشه این کاری کرد، ولی باز روش فکر میکنم، امیدوارم راهی بتونم براش پیدا بکنم. در صورت من مجددا از حضرات سپاسگزاری میکنم، چون نشست مجازی یه مقداری گیر و گور داره و قطع و وصل میشه صدا و یا دوستان ممکنه همه در شرایط مساوی نباشن. من تقاضا میکنم اگر زحمتی نیست این منت رو بر من بگذارید، متن رو که من آماده کردم و خدمت جناب دکتر لکزایی تقدیم شد ملاحظه کنید، کنارش کامنت برای من بذارید که من بیشتر بتونم از فرصت نقدها و نظرات شما بزرگواران بهره مند بشم. خیلی ممنونم، عرضی ندارم اگر آقای دکتر لکزایی هست داری نکته‌ای دارید در خدمت.
تشکر میکنم. حالا چون سوالی که آقای محمدی پرسیدن ناظر به بحث آقای دکتر یوسفی راد هم هست، من فکر میکنم اگر آقای یوسفی راد هم توضیحی دارن اشاره بفرمند. فقط یک نکته دیگه رو عرض بکنم، اکثر دوستان تو آثارشون به بحث مفهوم فلسفه سیاسی از نگاه خودشون پرداختن و این در واقع نکته ای که از اتحالی فرمدید در باب این که این گفتگوها انشاءالله بیشتر بشه و در این زمینه ما بتونیم نشست های بیشتری داشته باشیم. خب این خیلی خوبه. من خودم در کتاب فلسفه سیاسی صدر متعلم با همین نگاه صدرائیش در واقع مفهوم فلسفه سیاسی رو کاوش کردم و مباحث زیادی اونجا اومده. در این کتاب تازه منتشر شده حکمت سیاسی متعالیه هم باز خود حکمت و حکمت سیاسی و حکمت سیاسی متعالیه رو تبیین کردم از منظر ملا سردار تا اونجایی که حالا من بلد بودم و برحال تونستم از اون تشر بیام. باز تا جایی که خاطرم هست آقای دکتر یزدانی مقدم هم در همین کتاب جایگاه وحدت در فلسفه سیاسی اسلامی 5 متفکری رو که ایشون مورد بحث قرار داده، یعنی فارابی، ابن سینا، سهروردی، خواجه نصیر و ملا صدرا، در ابتدای بحث‌های هر کدوم از این متفکران اون مفهوم فلسفه سیاسی رو هم از منظر این متفکران در واقع بحث کرده و فکر میکنم اگر به تعبیر جناب عالی بتونیم بیشتر گفتگو کنیم راجع به این مفهوم و تلقی های خودمون رو در واقع بیاییم ارائه بکنیم، این یه نظر به بحث کمک میکنه و حالا متن جناب عالی رو هم انشاءالله ما استفاده میکنیم. آقای دکتر یوسفی را جناب عالی توضیح دارید استفاده میکنیم.
شکر میکنم از جناب دکتر غلامی که توضیحاتی فرمودن در خصوص سوالاتی که مطرح شد. من عرضی رو دارم که هم به نوعی پاسخ اون سوالی است که مطرح شده و هم پاسخی که از اتحادی فرمودید. از کنم که به عقیده بنده آقای دکتر اصلا خاستگاه اولیه فلسفه سیاسی اسلامی یک خاستگاهی است که کاملا معطوف عمل در توجه به مسائل از خون که مدیریت حوزه عمله و اون که من حالا تو کتاب وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی که الان در حال نشر است و اینها پرسش هر سه مکتب فلسفه سیاسی اسلامی و فلسفه سیاسی مشا، اشراق و متعالیه رو پرسش اصلی فیلسوفانشون این قرار دادن به عقیده بنده، اون مدخل اصلی و اولی که فیلسوفان سیاسی اسلامی موجب شد که به خردورزی از حوزه زندگی سیاسی بر بیان و به ساماندهی و مهمتر به طراحی یک نظم مطلوب در مقابل نظم‌های سیاسی که حاکم بر جوامع اون روزین بود و اون مبتنی بر آموزه‌های وحیانی چون نبود، مبتنی بر وحی نبود، به طراحی یک نظم مطلوب بر اومدن، پاسخ به این پرسش بود که چه کسی در جامعه اسلامی باید حکومت کنه. جامعه‌ای که قرون اول و دوم از خونم که اسلامی از خونم شاهد مجادلات کلامی است، متکلمی داره پاسخ به این سوال میدن، فقها داره پاسخ به این سوال میدن که بعد این پاسخ های اینا لزوماً مبنایی نیست، عقلی نیست، استدلالی نیست. این فیلسوفان هایی که ورود پیدا میکنن در پاسخ عقلی و مبنایی به سوال این که چه کسی بر جامعه باید حکومت کنه، حکمرانی از آن چه کسی باشه. ولذا فیلسوفان که آغازش هم فارابی است، مبتنی بر وحی و با برگرفته از آموزهای وحیانی از کنم که هم به چیستی نبی برمیان و به مراتب ریاست امام برمیان، ویژگی هایی که باید نبی و امام داشته باشه. از زمین است که اصلا پرسش اصلی و اساسی ورود فیلسوفان ما به حوزه فلسفه سیاسی پرسش کاملا عملی است، معطوف مدیریت میدانی است، معطوف زندگی سیاسی است و اساسی ترین مسئله زندگی سیاسی، یعنی معطوف به بنیانی ترین پرسش و مسئله که زندگی سیاسی مسلمانان قرون اولی اسلام و همینطور در قرون بعدی هم این پرسش همواره بوده. ولی زا اگر به بحث از سعادت میپردازن، به بحث از ریاست انسان کامل توی از خودم که مکاتب اشراقی و متعالیان میپردازن که میرسن به این که مثلا انسان کامل باید حاکم باشه، قطب باید حاکم باشه، نمیدونم اینها باید کامل حاکم باشن، به ملاحظه همون پرسش است که و اگر نظر به سعادت دارن، چون باز اون پرسش رو باید پاسخ بدن، چرا این پرسش رو مطرح میکنن؟ چون کسی جز شایسته، جز نبی، جز امام این توانمندی، این قابلیت، این ظرفیت درش وجود نداره که انسان رو به سعادت برسونه. بنابراین به یک معنا اصلا تمام فلسفه سیاسی، یعنی فلسفه اسلامی، یعنی پاسخ به این پرسش که چه کسی شایستگی حکمرانی، چه کسی شایستگی حکومت کردن در جامعه اسلامی رو داره، در جامعه‌ای که بر مبتنی بر آموزهای وحیانی داره. بنابراین به نظرم اصلا عمل رو به هیچ وجه از فلسفه سیاسی که نمیشه گرفت، اصلا هسته اصلیش به عقیده بنده همان از فهم که تأملات از حوزه عمل، خردورزی حوزه عمل، مدیریت و ساماندهی حوزه عمل است، منتها ساماندهی مبتنی بر حکمت، مبتنی بر وعی، مبتنی بر سعادت حقیقی، مبتنی بر سیاست حقیقی که این قید حقیقیش رو از وعی و حوزه های وحیانی و از خردورزی در این موضوع ها میگیرن. من باز شواهد دیگه از خود فیلسوفان از کنم، مثلا خواجه نصیر در از کنم در کتاب اخلاق ناصریش از صفحه 253 در ضرورت نبی اینطور وارد میشه، میفرماید که در تقدیر اوضاع به شخصی احتیاج باشد که به الهام الهی ممتاز باشد. تو بحث حکمت عملی وارد میشه و بعد در اینکه چه کسی باید حکومت کنه اشاره کنه، تمام بحثاشو متوجه میکنه که خب در پاسخ به این سوال که چه کسی باید حکومت کند، بحثو میبره رو نبی و نبی رو داره مشخصاتشو ارائه میده که مثلا از خونم که باید از الهام الهی برخوردار باشه تا معارفی که میاره حامل معارفی باشه که مبتنی از مبدأ و منشأ وحی و منشأ و مبدأ حقیقت گرفته شده باشه، تا اون چه که میگه مطابق با حقیقت و حق باشه. از کنم که باز در صفحه 252 ایشون میگه که اگر این تدبیر تو حکمت عملی و حکمت مدنی داره بحث میکنه، اگر این تدبیر بر وفق وجوب و قاعده حکمت باشد سیاست الهی است. البته من چند تا عبارت شو حذف کردم، چند تا نقطه سیاست الهی است. در تعریفی که داره در بحث حکمت عملی، حکمت مدنی و میرسه به سیاست الهی داره، کاملا روکت عملگرایانه است، یعنی معطوف به عمل، نه معطوف، اصلا کاملا داره حقیقت حکمت مدنی رو بر تدبیر، اون تا نه هر تدبیری، تدبیری که بر وفق حکمت، قاعده حکمت هست سر تعریف میکنه. یعنی اساس و بنیان فلسفه سیاسی اسلامی بر عقلانیت است، بر خردورزی مبتنی بر ساماندهی است، اما نه هر ساماندهی، بر مدیریت سیاسی، نه هر مدیریت. بنابراین اون بحثی که حضرت عالی بحث از کنم که علم و حکمت، اینا نیاز از لوازمات فلسفه سیاسی است. عقیده بنده باز که عقیده بنده، نظر بنده شاید یه مقدار از کنم که متمایز از حضرت عالی و دیگر دوستان باشه، ولی عرض بنده این است و تو کتاب هم تو فلسفه سیاسی مشا این بحثا رو کردم که خود چاپ شده، هم تو مبانی فلسفه سیاسی مشا و هم تو کتابی که الان در دست چاپه تحت عنوان وجوه مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی. بنابراین در مجموع از کنم که به عقیده بنده فلسفه سیاسی اساسش بر تدبیر است، منتها تدبیر مبتنی بر حکمت است، نه بر شناخت مبتنی بر حکمت که اون خود فلسفه میشه. و اگر خواسته باشیم اون بنیان فلسفه سیاسی رو بر خردورزی بر مدیریت ندونیم، خیلی هم وجه تمایزی نمیتونیم داشته باشیم با از کنم که با خود فلسفه و با اینکه فلسفه رو از سنخ فلسفه مضاف بدونیم. لذا به نظر بنده الزامن یعنی ذات فلسفه سیاسی اصلا بر بنیان تدبیر نهاده شده و تعریف میشه، نه بر علم حکمت. علم حکمت از لوازمات ذاتی فلسفه سیاسی است. اون دوستمانم که فرمودن، من به نظرم تو عرایزم آنچه که داشتم پاسخ دادم، که فرمودن وجه فلسفه در بحث از سیاست چی میشه، از خانم که ارزا همینه که فلسفه سیاسی بنیانش بر خردورزی مبتنی بر حکمت است. از فلسفه سیاسی وامدار فلسفه است، تا اینکه معرفتی که یعنی قانونگذاری که میکنه مبتنی بر وحی و به قولای دکتر که تعریفی را از اشراس آورد مبتنی بر تا پرهیز کنه از اونچه که موهومات، اونچه که متخیلات، تصور نشه که مثلا از خانم که حقیقت سعادت بر این است که بری به سمت سوی لذت بردن یا سود انگاری و فلان. به همین جهت وقتی وامدار فلسفه شد، خب حقیقت سیاست وقت مبتنی بر حکمت حقیقی میشه. عذرخواهی مجدد میکنم جناب عالی و دیگر دوستان.
ممنونم از آقای دکتر یوسف ایراد. البته شاید برخی از مفاهیم نیاز به تدقیق داره، یعنی نظر و عمل، حکمت عملی، حکمت نظری، عملگرایی. فکر کنم شاید بعضی وقتا در واقع خود به کارگیری این مفاهیم با اجماع نظری در باب این مفاهیم پیدا نکردیم، یه مقدار میتونه طبیعتاً موجبات اشتباهاتی رو فراهم بیاره. ولی علی حال تقدیر تشکر میکنم از همه اساتید، ویژه جناب آقای دکتر غلامی عزیز که بحثی رو بحث مهمی رو ارائه فرمودن. اگر نکته و مطلب پایانی جناب آقای دکتر غلامی دارید استفاده میکنیم.
خیر، من نکته خاصی ندارم. البته رو فرمایشات جناب آقای دکتر یوسف ایراد حتما تأمل میکنم، شاید هم یه اختلاف نظری بین بنده و ایشون باشه که اینم اشکالی نداره، کاملا طبیعی هست، ولی حتما رو فرمایشاتشون تأمل میکنم و سپاسگزاری میکنم از مطالبی که فرمودن. مجددا از حضرت عالی آقای دکتر لکزایی و همه سروران گرامی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به خاطر برگزاری این نشست و حضورشون صمیمانه سپاسگزاری میکنم و التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون باشه.
ممنون از جناب عالی و همه دوستان حاضر در جلسه. ما جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد ختم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.